اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. ایالات متحده به خاطر خارج ساختن برخی کارمندان سفارت خود در کابل 3000 سرباز اضافی به افغانستان اعزام میکند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاعی ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که قرار است تا 48 ساعت دیگر 3 کندک پیاده اردوی این کشور وارد کابل شود. در این حال، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که سفارت این کشور در کابل به فعالیت‌های دیپلماتیک خود ادامه خواهد داد و تنها بخشی از کارمندان این سفارت به دلایل امنیتی از کابل خارج خواهد شد. او گفت که هرچند سرعت پیشروی‌های اخیر طالبان مایه نگرانی عمیق برای امریکا است، اما با گفته وی واشنگتن به حمایت از افغانستان و مردم این کشور متعهد بوده و تعهدات امریکا در قبال افغانستان پا بر جاست. وزارت دفاع امریکا گفته است که حدود 1000 سرباز امریکایی به خاطر همکاری در بخش طی مراحل ویزه همکاران افغان نظامیان امریکایی به قطر اعزام می شود. با گفته این وزارت 4000 سرباز دیگر امریکایی به کویت اعزام خواهد شد تا در صورت نیاز در افغانستان در حالت آماده باش باشند. قرار است تمام نظامیان خارجی تا حدود 2 هفته دیگر از افغانستان خارج شوند. بریتانیا تصمیم گرفته است تا به خاطر خارج ساختن شهروندان خود و ترجمانهای افغان نظامیان این کشور به افغانستان سرباز بیشتر اعزام کند. بن والس، وزیر دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان این یک تصمیم مهم است. بر اساس این تصمیم بریتانیا قرار است سفارت این کشور در کابل به یک موقعیت مسئول‌تر در این شهر نقل مکان داده شود و تنها کارمندان مهم آن به وظایفشان ادامه دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس این تصمیم ممکن تا 600 سرباز بریتانیایی به افغانستان اعزام شود و نخستین گروه این سربازان روز شنبه یا یک شنبه وارد این کشور خواهد شد. ملل متحد در واکنش به پیشروی‌های طالبان در مورد بروز جنگ در داخل شهر کابل هشدار داد. استیفن دوجارک، سخنگوی ملل متحد، روز پنجشنبه گفت که بروز جنگ در داخل شهر به مساحت کابل میتواند تأثیرات فاجعه‌بار بر غیر نظامیان وارد کند. این مقام ملل متحد ابراز امیدواری کرد که جنگ در داخل شهر کابل به وقوع نپیوندد. سخنگوی ملل متحد همچنان اضافه کرد که هر گونه تحقیق در مورد کشتار غیر نظامیان در افغانستان باید بی‌طرفانه و مستقلانه انجام شود. ملل متحد گفته است که در اثر خشونت‌های اخیر تا 1 ماه گذشته بیش از 1000 غیر نظامی در افغانستان کشته شده است. سخنگوی ملل متحد گفت که این سازمان هنوز هم به این باور است که یک راه حل سیاسی میتواند به جنگ در افغانستان پایان دهد. اما به گفته وی، ملل متحد در برابر آنچه در افغانستان واقع می شود نابینا نیست. جوزف بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، می گوید که حکومت افغانستان به خاطر رسیدن به یک توافق سیاسی همشمول باید با طالبان وارد تعامل شود. این مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که این اتحادیه از جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد تا اختلافات سیاسی خود را حل کرده، مشارکت تمام جناح‌های ذی‌دخل را در قدرت افزایش بدهد و با یک دیدگاه متحد با طالبان وارد تعامل شود. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که دست یافتن به یک توافق سیاسی مسالمت‌آمیز و همشمول، احترام به حقوق بنیادی تمام افغان‌ها به شمول زنان، جوانان و اقلیت‌ها، شرایط کلیدی ادامه حمایت اتحادیه اروپا از افغانستان است. این مقام اتحادیه اروپا همچنان از طالبان خواست تا مذاکرات پرمحتوا و منظم را فوراً از سر گرفته و به خشونت‌ها بلافاصله پایان دهند. او هشدار داد که اگر طالبان قدرت را به زور به دست بگیرند و امارت اسلامی خود را اعاده کنند، این گروه با عدم به رسمیت شناختن، انزوا، عدم حمایت بین المللی و احتمال ادامه جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان روبرو خواهد شد. آمریکا تلاش دارد تا طالبان را بر عدم حمله بر سفارت این کشور در کابل ترغیب کند. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان که اکنون در دوحه به سر می برد، در صدد کسب اطمینان از سوی طالبان است که در صورت تصرف کابل توسط این گروه جنگ جان طالبان به سفارت آمریکا حمله نکنند. این در حال است که طالبان تا یک هفته اخیر توانستند چندین مرکز ولایت های افغانستان را سقوط دهند. منابع به نیویورک تایمز گفتند که زلمه خلیلزاد تلاش دارد تا طالبان را ترغیب کند که اگر حکومت آینده افغانستان خواستار کمک های مالی و از سایر همکاری ها از سوی آمریکا می باشد، پس سفارت این کشور در کابل باید باز و مسون باشد. اعتراض افغان هایی که در بخش پاکستان گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن گیر مانده اند روز پنجشنبه منجر به درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان شد. یک مقام پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفت که درگیری زمان آغاز شد که یک مرد 56 ساله افغان در اثر حمله قلبی در بخش پاکستان این گذرگاه مرزی جانش را از دست داد. معترضان افغان سپس جسد این مرد را به دفتر یک مقام مرزی پاکستان بردند و خواستار گشایش مرز سپین بولدک چمن شدند. برخی معترضان افغان به سوی نیروهای امنیتی پاکستان سنگ پرتاب کردند و این نیروها در واکنش از گاز اشکاور استفاده کردند. طالبان پس از تصرف ولسوالی سپین بولدک حدود یک هفته پیش مرز سپین بولدک چمن را مسدود کردند. اداره کنترل مرزهای اتحادیه اروپا میگوید که ورود غیر قانونی مهاجران از بالکان غربی به داخل اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی دو برابر افزایش یافته و اکثریت این مهاجران از افغانستان و سوریه اند. این اداره روز پنجشنبه گفت که از ماه جنوری تا جولای امسال 22,600 مهاجر به گونه غیر قانونی از بالکان غربی وارد مرز اتحادیه اروپا شد که در مقایسه با این زمان سال گذشته 90% افزایش را نشان می دهد. این در حال است که بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد انکشافات اخیر امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که بدتر شدن وضعیت امنیتی در این کشور ممکن سبب بروز بحران مشابه مهاجرت سال 2015 شود و پناهجویان افغان به اتحادیه اروپا سرازیر شوند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به گزارش های این ساعت. حکومت افغانستان میگوید که در نتیجه جنگ های اخیر در شهرهای بزرگ و ولایت دوردست سرک ها و زیربنای های این کشور آسیب دیدند. با گفته مقامات وزارت فواید عمومی افغانستان، با این وجود پروژه های سرکسازی در این کشور جریان دارد و همکنون به ارزش 29 میلیارد افغانی ساخت 684 کیلومتر سرک تحت کار این وزارت قرار دارد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
عبدالقیوم زازای معین تکنیکی وزارت فواید عامه افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در نتیجه انفجارهای مهیب و سنگین در شهرهای بزرگ و ولایت دوردست سرک‌ها و پل‌ها جدی آسیب دیده و ویران شده است.
هر غټ ولایت کې سرک ته آسیب رسیدلې، انفجار ورکړل شوی دی او د تاوان
در هر ولایت بزرگ سرک‌ها آسیب دیده، انفجار داده شده. ضرر مالی آن را تا اکنون نتوانستیم محاسبه کنیم، اما در ولایات از رهگذر تخریب زیربناها و سرک‌ها میلیون‌ها دلار و صدها میلیون افغانی خساره وارد شده است.
سلګونو میلیون افغانه د چاغه صرف د دې انفجارات او یادې تاوترخوال د واجی د سرک زیربناو آسیب لید.
با گفته آقای زازای، بیشتر ویرانه‌های سرک در ولایت‌های قندهار، هلمند، اروزگان، هرات، بلخ و بغلان ثبت شده است. معین وزارت فواید عامه دقیق نگفت که چند کیلومتر سرک در این ولایت‌ها ویران شده است، اما افزود که سروی در این زمینه جریان دارد و با تکمیل آن ارقام مشخص با رسانه‌ها و مردم شریک خواهد شد. آقای زازای گفت که با وجود شدت جنگ‌ها کار سرکسازی در افغانستان متوقف نشده و هماکنون به ارزش 29 میلیارد دلار کار ساخت 684 کیلومتر سرک در ولایت‌های مختلف جریان دارد.
همدارنگ در اختیار انکشافی بودجه شپکس
از بودجه اختیاری به طول 652 کیلومتر سرک در ولایت مختلف وجود دارد که سرک‌های روستایی است. در 5 ماه گذشته 92 کیلومتر سرک از این جمله تکمیل شده است.
2 میاشتو که 90 کیلومتر عددی شپکس و 250 کیلومتر جمله څخه تکمیل شوی دی.
به گفته آقای زازای در 6 ماه گذشته 144 کیلومتر سرک در قندهار، اروزگان، لغمان و تخار ساخته شده است. معینه وزارت فواید عام افزود که 38 پروژه از جمله سرک های گرد زرمت در پکتیا، قندهار سپین بولدک، نجراب کاپیسا، خط اول و دوم لغمان بادپش و برخی پروژه های دیگر زیر کار هستند. قیس محمدی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که سکتور دولتی نسبت به سکتور خصوصی در بخش سرک سازی اقدامات خوب انجام داده است و با هزینه کمتر سرک های با کیفیت ساخته است. آقای محمدی ساخت سرک های مواصلاتی را برای رشد اقتصادی افغانستان مهم خواند و گفت
اگرچه شاید اختلاس و فساد به صفر نامده باشه، ولی حداقل باعث ازی شده که کیفیت سرک ها بالا برن. چند سرکی را که اینا ساختن کیفیت خوب داشتن و مردم شکایت زیاد ندارن. ضمناً در قسمت سرکسازی سهولت ها ایجاد شدن. مهمی است که فواید عامه روی پروژه های کار بکنه که از دید اقتصادی بسیار زیاد مهم هستن، برای مردم جای کار ایجاد کرده بتانه و بتانه که ضرورت و نیازمندی بخش ترانزیت و ترانسپورت افغانستان را حل بکنه.
مقامات وزارت فواید عامه افغانستان در کنار جنگ، سرپیچی از اصول ترافیکی و ترانزیتی، تردد موترها با تناژ بلند و استفاده از مواد بی‌کیفیت ساختمانی را در سرکسازی از عوامل تخریب زودهنگام زیربناها و سرکها در این کشور خواند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انقره پایتخت ترکیه شب گذشته با خشونت علیه پناهندگان سوری مواجه شد. ترکیه در حال حاضر میزبان بیش از 4 میلیون پناهنده است و با ورود بیشتر از افغانستان ترس از افزایش تنش‌های اجتماعی بیشتر دیده می شود. برگردان گزارش دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا را از استانبول عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بسدها تن به خانه های سوری ها به روز چهارشنبه در الپینداگ که در حومه انقره قرار دارد حمله ور شدند. دکانهای سوری ها نیز هدف قرار داده شده و شورشیان تمام محتوای آن را غارت بردند. خشونت وقتی اوج گرفت که ظاهراً یک جوان ترکی از سوی سوری های پناهنده کشته شد. پلیس خواست تا مداخله کند. از مردم خواست تا به خانه های خود برگردند. اما مفید واقع نشده، خشونت برای چندین ساعت ادامه یافت. گزارش های تایید نشده می گوید که مردم از اطراف شهر به محل خود را رسانیده در حملات شرکت ورزیدند. تا حال ارقام رسمی در مورد تعداد مجروحین داده نشده است. الپینداگ یک محله در اطراف شهر انقره است که پایگاه مهم طرفداران حزب عدالت و انکشاف می باشد و در آن تعداد زیادی از پناهجویان سوری زندگی دارند. در جنگ داخلی سوریه پا به فرار گذاشتند. یک دکاندار در محله‌ای که نخواست نامش گرفته شود گفت که حوصله مردم در برابر پناهندگان به سر رسیده است.
بگذارین بروند، در همه جا هستند. من یکی از 3 دکاندار هستم که در اینجا باقی ماندم.
ترکیه درهای خود را برخ میلیون ها تن از کسانی گشود که از جنگ یک دهه در سوریه فرار کردند. اما اتیلا یسیلادا، تحلیلگر سیاسی از شریکان منبع جهانی، میگوید که در برابر پالیسی پناهندگان حکومت نارضایتی رو به اوج گرفتن می رود که می تواند با افزایش یافتن تعداد افغان هایی که از آمدن طالبان به ترکیه فرار می کنند منجر شود.
در ترکیه تنها 3.6 میلیون سوری حضور ندارد، بلکه حداقل 2000 ایرانی، 500000 عراقی نیز زندگی می کند. با مردمان از سایر کشورهای آسیای میانه اینجا می آیند و با نیم مزد کار می کنند و کارهای ما را از ما می گیرند و هیچ شکایت هم نمی کنند. از آنها برای کارهای فیزیکی و در زراعت زیاد کار گرفته می شود. تمام نظرخواهی خواهان اخراجشان از ترکیه است و در این مسئله تمام مردم صرف نظر از دیدگاه سیاسیشان هم نظرند. ترک ها آنها را دیگر نمی خواهند.
کمال قلیچدار دوغلو مخالف سیاسی در ترکیه ماه گذشته اعلام داشت که 2 سال بعد از روی قدرت آمدن در ترکیه تمام مهاجرین سوری از خاک ترکیه رفته خواهند بود. به روز چهارشنبه رئیس جمهور ترکیه اردوغان نیز گفت که اقدامات مقتضی روی دست گرفته شده است تا از آمدن مهاجرین بیشتر جلوگیری شود. او گفت
در سرحد با عراق و ایران همین اکنون اعمار دیوارها جریان دارد. این دیوارها باعث می شود تا به اندازه قابل ملاحظه جلو آمدن مهاجرین گرفته شود.
ترکیه همین اکنون در صدد اعمار و جالی در سرحدات با عراق، سوریه و ایران می باشد. این همه تسهیلات باید بتواند از ورود پناهندگان جلوگیری کند. این دیوارها باید از شمار پناهندگان بکاهد. اما در حال حاضر چون توقع می رود تعداد زیادی از افغانها بیایند، زیرا همین اکنون طالبان به حملاتشان افزودند و ممکن کنترل را به دست بگیرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درگیری و جنگ ناامنی و خشونت بر غیر نظامیان یکی از نگرانی های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان در چند روز اخیر و با سقوط ولسوالی ها و برخی از شهرها بوده است. ذبیح الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مصاحبه کوتاهی با همکار ما لیلا حبیب عظیمی گفت که تلفات افراد ملکی در افغانستان نگران کننده است و باید این وضعیت با همکاری جامعه جهانی و ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی تغییر یابد. توجه کنید به این مصاحبه.
یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر چی ارقام از تلفات را طی یک ماه اخیر با شدت جنگ ها و تصرف ولسوالی ها و حتی شهرها و مناطق توسط طالبان نشان میده؟
بررسی که ما در ولایت قندهار ولسوالی سپین بولدک داشتیم، هویت 40 تن از کشته شده ها را که جنگجویان طالب متاسفانه مرتکب نقض حقوق بشر دوستانی به این دلیل شده بود و اونا را کشته بودند، ما دست یافتیم، هویتشان مشخص شد. همچنان در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 1677 غیر نظامی در افغانستان شامل زنان و مردان و اطفال کشته شده.
نگرانی های عمده شما از اوضاع جاری در افغانستان چیست؟
وضعیت جاری در افغانستان یک وضعیت به شدت نگران کننده است. خشونت ها به صورت مستمر و پیوسته هم روزه اتفاق میفته و رخ میده و جانب جنگ افغانستان به خصوص گروه طالبا قوانین یا قواعد حاکم بر جنگ و منازعات مسلحانه را مراد نمی کنند و این سبب میشه که افراد غیر نظامی قربانی شوند، تاسیسات عام المنفعه ویران شوند، مردم از خانه هایشان جابجا شوند و کوچ های اجباری صورت بگیره و در این زمان پیامد های روحی روانی را که بسیار بسیار تاسف بار است او را خلق.
تقاضای یک کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت افغانستان برای مهار نارامی ها و نقص حقوق بشر چیست و از سازمان ملل در این مقطع چی انتظارات داره و چی فیصله های را در مورد وضعیت بشری می خواهد؟
خب آنچه که توقع ما از جامعه بین‌المللی از سازمان ملل متحد به صورت خاص است که توجه به وضعیت کنونی بکنه، عملا در حداقل گام های بسیار بسیار جدی و عملی و فوری را در قسمت ختم خشونت ها با توجه به نفوذی که بر گروه طالبا و دولت افغانستان داره برداره. ولی آنچه که امروز جریان داره بسیار بسیار نگران کننده است و تاسف بار است. ارزش های حقوق بشر و دستاورد های ایرسه با خطرات و موارد نگران کننده مواجه شده متاسفانه.
چی راهی را پیشنهاد میکنین شما؟ چگونه شورای امنیت و کشورهای عضو آن میتونن به یک فیصله قاطع و عادلانه برای حقیقت یابی در مورد تمام اتفاقاتی که در این اواخر در افغانستان رخ داده برسند و ایجاد کمیسیون تحقیق بین المللی چطور میتونه به اسرع وقت جلو کشتار و نقض حقوق بشر در افغانستان بگیره؟
خب اولین گام مهم ختم خشونت هاست. جنگ باید محکوم شود، جنگ باید ختم شود. در این زمان استفاده شود از نفوذ کشورهای که بالای طالبا نفوذ دارد سازمان ملل متحد به صورت مشخص می تواند اقدام بکنه در این زمینه و از نفوذ خود در جهت ختم خشونت ها استفاده بکنه. در قدم دوم بله، یک هیئت حقیقت‌یاب بین المللی فوراً باید به افغانستان فرستاده شود و این جنایت هایی که علیه افراد غیر نظامی صورت می گیره اینا مستندسازی شود، عواملش را باید شناسایی بکنن. این دو مورد بسیار مهم است که می تواند توسط یک هیئت حقیقت‌یاب بین المللی با توجه به تجربه و آموختگی که آنها دارند از کشورهای مختلف و در منازعات مسلحانه بر روسیه‌های متعدد داشتن در افغانستان هم یک ضرورت بسیار جدی است.
جناب محترم ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سپاسگزاریم از وقت گرانبهایتان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مایک والتز نماینده جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده در یک مصاحبه اختصاصی با همکارم لینان روزبه گفت: من کاملا فکر میکنم طالبان را باید تحریم کنند. و افزود: من فکر میکنم که ما باید به تحریم کسانی که در اردوی پاکستان میشناسیم و از طالبان حمایت میکنند بپردازیم. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم.
طالبان خشونت خود را در افغانستان افزایش داده و حال شهرها را هدف قرار میدهند. واکنش شما با آنچه در افغانستان میگذرد چیست؟
من آن را غمگین و اندوهناک یافتم، ولی متعجب نشدم. برخی در جهان و واشنگتن و جامعه بین المللی کوشش کردند تا مردم را قناعت بدهند که طالبان تغییر کرده اند. طالبان یک گروه ویلگرد افراطی است که فقط علاقمند کسب قدرت است، نه صلح. و من فکر میکنم که آنان هیچ وقت در بخش مذاکرات جدی نبودند. قلب من برای مردم افغانستان میشکند، ولی بدبختانه این برای من تعجب برانگیز نیست.
ایالات متحده تا کنون در پاسخ به این خشونت ها حملات هوایی را انجام داده و واکنش فراتر تبارز نداده است. و نظر شما آیا باید بر هیئت طالبان در دوحه تعلیمات وضع شود؟
کاملا فکر میکنم که طالبان باید تحریم شوند. من فکر میکنم که تعزیرات باید بر آن اعضای اردوی پاکستان که از طالبان حمایت میکند نیز نافذ شود. من فکر نمیکنم که واکنش قصر سفید در این مورد کافی بوده باشد. و اینکه رئیس جمهور بایدن میگوید که افغانها با خود هستند و باید خودشان این جنگ را ادامه دهند، این جنگ مشترک علیه بنیادگرایی است. ما میدانیم که القاعده و طالبان با هم هستند. میدانیم که القاعده طبق معلومات استخباراتی ما از پیشرفت طالبان منفعت میبرد و میخواهد بر غرب و ایالات متحده دوباره حمله کند. این تنها معضله افغانها نیست.
ایالات متحده تاکنون حملات هوایی را انجام داده است. اگر طالبان تصمیم بگیرند که کابل را تصرف کنند، واکنش ایالات متحده چه خواهد بود؟
ایالات متحده باید سریع حمایت هوایی را انجام دهد. من فکر میکنم که ما با یک گروه کوچکی از نیروهای خاص خود که با اردو و پلیس افغانستان همکاری کند، همراه با حمایت هوایی ایالات متحده، درست همان گونه که در سال 2001 بود، می توانیم مانع پیشرفت طالبان شویم. برای افغانها مهم نیست که در آنجا عساکر امریکایی 200 تن باشد یا 20 هزار تن. آنان می خواهند حس کنند که ایالات متحده در کنارشان ایستاده است و ما آنان را رها نکرده ایم. و این حمایت اخلاقی در حال حاضر وجود ندارد و طالبان از آن سوء استفاده می کنند.
اخیراً افغان‌ها که از تشدید خشونت طالبان به سطوح آمدند، هشتگی را به نام پاکستان را تحریم کنید آغاز کردند. آیا پاکستان همکار صادق با ایالات متحده در امور صلح بوده است؟
کاملا خیر. من فکر می‌کنم که پاکستان بازی دوگانه را برای سال‌هاست که انجام می‌دهد. ما کوشش کردیم که از روش تشویقی و تنبیهی با استخبارات و اردوی پاکستان استفاده کنیم. آنها یا پشت خود را می‌گردانند و می‌گذارند که طالبان هر کاری می‌خواهند بکنند و یا به طالبان کمک می‌کنند. پاکستان معتقد است که می تواند بر آینده افغانستان از طریق طالبان کنترل داشته باشد، در حالی که ما باید این را می دیدیم که اردوی پاکستان دوشادوش اردوی افغانستان با بنیادگرایان مبارزه کند. ما شاهد دیدن بالعکس آن هستیم.
واکنش شما به مذاکرات در دوحه چیست که حال متوقف شده است؟
فکر میکنم که خلیلزاد باید استعفا بدهد. واضحاً استراتژی وی برای مذاکرات ناکام ماند. من فکر نمیکنم که طالبان هرگز علاقمند صلح بودند. آنان از مذاکرات برای خارج ساختن ایالات متحده از افغانستان استفاده کردند که همیشه هدفشان بود و ما در بدل آن هیچ چیز بجز خشونت بیشتر، تلفات بیشتر و تخریب گسترده‌تر دریافت نکردیم. من هرگز معتقد نبودم که طالبان در مورد مذاکره جدی اند. آنان فقط زبان زور و تاثیرگذاری را میفهمند و ما باید با همتای افغان خود کار کنیم و قوت را در میز مذاکره افزایش دهیم و بعد میتوانیم به پیش برویم.
رئیس جمهور بایدن از تصمیم خود به خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان حمایت کرده است. ولی اگر طوری که شما گفتید خلیلزاد استعفا بدهد، قدم بعدی چه خواهد بود؟
این بستگی به رئیس جمهور بایدن دارد و اینکه کی رئیس جمهور اذعان میکند که یک اشتباه در استراتژی کرده است. من نمیگویم که ما هزاران عسکر امریکایی در افغانستان داشته باشیم، ولی یک حضور کوچک با قدرت هوایی میتواند با اردوی افغانستان کار کند و اگر ما این کار را هم اکنون بکنیم، فکر میکنم میتوانیم مانع پیشرفت طالبان شویم و بعد روی موضوع مذاکره فکر کنیم. ولی اگر رئیس جمهور بایدن پشت خود را با سمت همتایان افغان خود بچرخاند، طالبان بار دیگر کنترل را میگیرند و اگر این کار را بکنند که من دعا میکنم نشود، من در کنار اردو و مردم افغانستان میستم و مبارزه میکنم.
قصر سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده از جنگ در افغانستان به نام جنگ افغان‌ها یاد میکنند، در حالی که طالبان طوری که گفتید رابطه مستقیم با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی دارند. آیا واقعا این جنگ تنها جنگ افغان‌هاست و یا آمریکا را متاثر خواهد ساخت؟
فکر میکنم که این از بی‌توجهی قصر سفید نمایندگی میکند. آنان فکر میکنند که این یک جنگ داخلی افغان‌هاست و ایالات متحده برای مدت طولانی در آن دخیل بوده و حال باید افغان ها به حال خود گذاشته شوند تا تصمیم بگیرند. تنها از بود بشری این اوضاع تاسف برانگیز است. شما می دانید که ایالات متحده برای حقوق بشر، با زنان افغان و آزادی مذاهب و دیگر معیارهای دموکراسی ایستاده است. کمیته استخبارات بایدن واضحا گفته است که القاعده می کوشد که از این اوضاع استفاده کند و بر ایالات متحده بار دیگر درست مانند 11 سپتامبر حمله کند. این قلب مرا میشکند وقتی به قربانیان واقعه 11 سپتامبر در ایالات متحده و در افغانستان فکر میکنم و این تلفات و تخریب ها را میبینم. این یک جنگ جهانی علیه تروریسم است. ما دیدیم که اوباما از عراق عساکر را خارج ساخت و داعش خلافت خود را اعلام کرد. ما متاسفانه عین این سناریوی وحشتناک را در حال عملی شدن در افغانستان شاهد هستیم.
در کنگرس در این روزها چی میگذرد؟ چه موضوعات در میان اعضای کنگرس در مورد افغانستان مطرح و مهم است؟
اجازه دهید که بگویم اکثر اعضای کنگرس ایالات متحده در کنار مردم افغانستان ایستاده و از آنان حمایت میکنند و در مورد این اوضاع و عواقب بعد آن و در مورد خروج کامل قوا صحبت میکنند و اینکه ما باید یک تعداد اندکی از نیروها را برای کار با اردوی افغان در محل میگذاشتیم تا بر القاعده، داعش و دیگر گروه ها فشار می آورد. مهمترین موضوع حال تمویل مالی نیروهای امنیتی افغان است. برخی مثل من به آن رأی مثبت می دهند و می خواهند این به پیش برود، ولی ما در برابر مالیات دهندگان در ایالات متحده نیز مسئول هستیم تا این پول به شکل درست نظارت شده و به مصرف برسد. و وقتی اردوی ایالات متحده در محل نباشد، کی پلان میکند که در محل چه میشود؟ نمیدانم که این چگونه عملی خواهد شد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما در همین جا به پایان می رسه. دیگه که دوباره در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.